أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در بیان ادله وجوب تأسیس حکومت عدل بود. البته گاهی اوقات در این ادله‌ای که بیان میشد سخن از حکومت اسلامی به میان می آمد که بهتر است فعلا بین این دو بحث خلطی نشود، یعنی ادله وجوب تأسیس حکومت عدل مطرح بشود، بعد وجوب تأسیس حکومت اسلامی. خب مجموعه ادله رو به چهار مجموعه تقسیم کردن: یک مجموعه ادله عقلی، یک مجموعه ادله ترکیبی عقلی نقلی عقلی شرعی، مجموعه سوم ادله شرعی بود، یعنی ادله قرآنی بود، آیات قرآنی بود که دلالت بر ادله شرعی قرآنی که دلالت بر وجوب تأسیس حکومت عدل می کرد، که این ادله به 10 دسته تقسیم شدن که ما 9 دستش رو گفتیم. دسته دهم رسیدیم و از صفحه 152 دسته دهم بیان میشه، و بعد هم از صفحه 165 مجموعه چهارم، یعنی روایات داله بر وجوب تأسیس حکومت اسلامی آمده اینجا، که عرض کردم بهتر حکومت عدل رو از حکومت اسلامی جدا کرد، ولی خب یه قدی برحال اینجا خلط شده. در این حال حالا اشکال نداره، میشد مثلا فرض کنید حالا اینها رو اگر تفکیک میکرد بهتر بود، چون بعدش دیگه وارد در واقع در جلد چهارم فقه نظام سیاسی اسلام به نسب رهبران الهی حاکمیت رسول الله رو بحث میکنه، طبیعتا بعد حاکمیت ائمه رو و بعد حاکمیت فقیه جامع شرائط رو. خب پس الان دسته دهم از ادله شرعی قرآنی رو میخواییم بحث کنیم، که از جمله آیاتی که دلالت داره بر وجوب تأسیس و برقرار ساختن حکومت عدل اسلامی، آیاتی است که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد. در استدلال به این آیات می‌فرماید 2 تا تقریب هست، یا به تعبیری 2 تبیین هست. یکی تقریب اول که دارای 2 مقدم است، و دوم تقریب دوم نیز دارای 2 مقدم است. تقریب اول که 2 مقدم است این است که در مقدمه اول گفته می شود که مقصود از وجوب امر به معروف اقامه معروف است، و مقصود از نهی از منکر ازاله منکر است. بنابراین وجوب امر به معروف و نهی از منکر یک وجوب طریقی است برای اقامه معروف در جامعه و ازاله منکر از جامعه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اقامه حکومت اسلامی بارزترین مصداق اقامه معروف و ازاله منکر است. پس مقدمه اول این است که وجوب امر و نهی از منکر طریقیت دارد در اقامه معروف در جامعه و ازاله منکر از جامعه. مقدمه دوم این بود که اقامه حکومت اسلامی یا حکومت عدل بارزترین مصداق اقامه معروف و ازاله منکر است. بنابراین ادله‌ای که دلالت داره بر وجوب امر معروف و نهی از منکر به دلالت تضمنی بر وجوب اقامه حکومت اسلامی یا حکومت عدل دلالت میکنه. این تقریب اول. تبیین و تقریب دوم باز داره دو مقدمه است. مقدمه اول هم مقدمه اول تقریب اول است که در واقع وجوب امر عرف و نهی از منکر طریقیت دارد برای اقامه معروف در جامعه و ازاله منکر از جامعه. اما مقدمه دوم این است که اقامه معروف و ازاله منکر بدون وجود حکومت اسلامی عادل ممکن نیست. در واقع در تبیین اول مقدمه دوم این بود که اقامه حکومت اسلامی بارزترین مصداق اقامه معروف و ازاله منکر است. تقریب دوم مقدمه دومش این است که اقامه معروف و ازاله منکر بدون وجود حکومت اسلامی عادل ممکن نیست. خب حالا اینجا می‌فرماید که برای اینکه ما پس حالا در این تقریب دوم باید بگیم که آیات دال بر وجوب امر عرف و نهی از منکر به دلالت التزامی بر وجوب تأسیس حکومت عدل اسلامی دلالت دارد. تبیین اول به دلالت تزمانی بر وجوب اقامه حکومت اسلامی دلالت داشت، تقریب دوم به دلالت التزامی بر وجوب تأسیس حکومت عدل اسلامی دلالت داره. بعد آیت الله عراقی می‌فرماید که برای توضیح استدلال به این آیات وجوب امر معروف و نهی از منکر سه تا مطلب رو بیان باید بکنیم و توضیح بدیم. مطلب اول این است که وجوب امر معروف و نهی از منکر طریقیت دارد که از چند راه اینو اثبات میکنند. این مطلب اول. مطلب دوم مقدمه دوم تقریب اول است. مطلب سوم مقدمه دوم تقریب دوم. مطلب دوم عبارت از اینه که اقامه حکومت اسلامی بارزترین مصداق اقامه معروف ازاله منکر است. مقدمه دوم تبیین اول که میشه مطلب دوم. مقدمه دوم تقریب دوم که میشه مطلب سوم این است که اقامه معروف و ازاله منکر بدون وجود حکومت اسلامی عادل ممکن نیست. پس این سه تا مطلب رو در اینجا توضیح میده تا این دسته دهم تکلیفش روشن بشود. خب اما مطلب اول که طریقیت وجوب امر به معروف و نهی از منکره که از چند راه ثابت میشه. یکی راه ارتکاز عقلا. عقلا ارتکاز عقلایی موضوعی بودن امر به معروف و نهی از منکر رو نمیپذیرن. یعنی میگن که مطلوبیت امر به معروف و نهی از منکر برای نشر خود معروفه است. یعنی اونی که مقصود است و موضوعیت دارد اینه که معروف در جامعه نشر پیدا کند، منکر از جامعه ازاله بشود. لذا برای نشر معروف در جامعه و ازاله منکر از جامعه باید امر معروف نهی از منکر کرد. پس امر معروف نهی از منکر نظر ارتکاز عقلایی عرض کنم خدمت رو طریقیت دارد نه موضوعیت. اونی که مطلوبیت به ذات نزد عقلا دارد عمل به معروف و ترک منکر. یعنی واقعا اگر مردم عمل معروف و ترک منکر کنن دیگه نیازی نداره که امر معروف نهی از منکر بشه. پس امر معروف نهی از منکر طریقیت دارد نزد ارتکاز عقلایی. راه دومی که طریقیت وجوب امر معروف نهی از منکر نشون میدهد آیاتی است که دلالت دارد بر همین طریقیت. مثلا آیه 62 و عرض کنم محضر مبارکتون 63 سوره مائده و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاسم والعدوان و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یعملون. این در واقع بحث مسارعت یهودیان به ارتکاب گناه و جنایت و حرامخواری رو مورد نکوهش قرار میده. بعد در آیه بعد فرمود لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. یعنی علمای بنی اسرائیل مورد خطاب قرار میده که سکوتشان در برابر خلافکاری های بنی اسرائیل و اینکه نهی از منکر نکردن این علما، این داره مذبت میکنه، اکوهش میکنه علما و ربانیون و احبار رو که چرا شما سکوت کرد، چرا امر نهی از منکر نکردی. پس این نشون میده برای اینکه این نکوهش علمای یهود که چرا امر معروف نهی از منکر نکردید، این برای این جهته که خب اگر امر معروف نهی از منکر میکردید که این مسارعت یهودیان در ارتکاب گناه و جنایت و حرام خاری و اینا اتفاق نمی افتاد. پس طریقیت دارد وجوب امر معروف نهی از منکر. آیات بعدی 116 و 117 سوره هود هست. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم و اتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه و کانوا مجرمین و ما کان ربک لیهلک القرى ظلما و اهلها مصلحون. خب اینم بازم میفرماد که چرا از میان این اقوام پیشین کسانی از اهل خرد، خردمندان، اولی بقیته، اینا نبودن که بخوان اقوام این مردم رو، اقوام رو از فساد در زمین نهی کنن، مگر اندکی از اونا که نجاتشون دادی. خب اینجا ببینید داره نهی از منکری رو مطرح میکنه که موجب ترک گناه میشه، موجب ترک فساد میشه. پس اونی که موضوعیت دارد در واقع اقامه معروف، ازاله منکره و امر معروف و نهی از منکر طریقیت داره. آیه بعدی 164 سوره اعراف است. و از قالت امتون منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلكم يتقون. بفرمایید که جمعی از اینا گفتن که چرا قومی را پند میدهید که خدا اونا را هلاک خواهد کرد یا به عذاب سختی دچار خواهد کرد. گفتن برای این جهت باید امر معروف و نهی از منکر کرد تا نزد خدا معذور باشیم، به مسئولیتمون عمل کردیم. شاید لعلکم یتقون، شاید هم تقوا پیشه کردن، شاید اثر گذاشت. اول بگید این خوب عذاب الهی گرفتار میشن پس امر معروف و نهی از منکر نشود. این معذرتن الی ربکم در واقع نشون میده که غایت امر معروف و نهی از منکر خود معروف است، عمل به معروف، ترک منکر هست. اینم راه دوم. راه سوم برای اثبات طریقیت وجوب امر معروف و نهی از منکر روایاتی است که بر طریقیت دلالت دارد، بر طریقیت امر معروف و نهی از منکر نسبت به اقامه معروف و ازاله منکر. خب اینجا روایاتی رو جناب آیت الله عراقی ذکر کرده، در واقع بعد حدود 10 تا روایت رو بیان کرده. روایت اول از مرحوم کلینی به سندش از امام باقر در ضمن یک حدیثی در وسائل الشیعه باب الامر و نهی باب یک حدیث 6 بیان شده. ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضتون عظیمتون بها تقام الفرائض. ببینید این بها تقام الفرائض بعد البته دارد و در ادامه دارد ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء فریبت عقیبت بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و ينتصف من الاعداء و يستقيم الامر. ببین همینا نشون میده که خلاصه امر و نهی از منکر طریقیت دارد برای اقامه فرائض، امنیت راه ها، سالمسازی بازار تجارت و کسب، احقاق حقوق ستم دیدگان، آبادانی زمین، جلوگیری از ستم دشمنان، استقامت امر و برقراری عدل، اینا هدفه. پس بنابراین وجوب امر و نهی از منکر طریقیت داره. روایت دوم از حسین بن سعید اهوازی در کتاب الزهد عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن ابی حمزه عن یحیی بن عقیل عن حبشی قال خطب امیر المؤمنین علیه السلام الناس فحمد الله خطب امیر المؤمنین علیه السلام الناس فحمد الله و اثنى علیه و ذکر ابن عمه محمد صلی الله علیه وسلم فصلى علیه. خب صلوات فرستاد و ثم قال اما بعد فانه انما هلك من كان قبلكم بحيث ما عملوا من المعاصی ولم ينههم الربانیون و الاحبار عن ذلك فانهم لما تمادوا في المعاصی نزلت بهم العقوبات فامروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. مثل این که گفتن ربانیون و احبار اینا از اون معاصی نهی نکردن و گرفتار کیفر اینا شدن، لذا برای اینکه این عقوبات نشه گفتن امر و نهی از منکر کنی. اینا امر و نهی از منکر لزومش برای اون هدف مهمتر است. همون در سند روایت هم تمامه، چون اصل کتاب زهد از زهد به حسین بن سعید اهوازی مسلمه و عرض کنم خدمت شما سند مشکلی نداره. خب این هم از این بود. روایت چهارم کلینی به سند از امام باقر علیه السلام در ضمن حدیثی باز اینو فرموده که فعن که رو به قلوب کن الاخر، بعد این عبارت فعن تعو و الالحق رجعو فلا سبیل علیکم، اگر پن گرفتن و به راه حق بازگشتن رای به ستیز با آنها ندارید. یعنی این که گفته می شود انما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الارض بغير اولئك لهم عذاب اليم، این که فرمودن باید با اینا ستیز کنید برای اینه که برای حق بیان، اگر راه حق آمده که نیازی نیست. یعنی در واقع وجود امر و نهی از منکر برای یک هدف دیگری است که اقامه حق و معروف و ازاله منکر هست. مرحوم صدوق روایت بعدی به سند صحیح از امام صادق علیه السلام دارد قال امیر المؤمنین علیه السلام ان الله لا يعذب العامه بذنب الخاصه، خداوند عامه مردم به گناه خواص کیفر نمیده. اذا عملت الخاصه بالمنکر سر من غیر ان تعلم العامه، فرماید که اگر خواص در پنهان و دور از آگاهی مردم مرتکب منکر بشه، فاذا عملت الخاصه بالمنکر جهارا فلم تغیر ذلك العامه، اما اونجا که خواص در علن در برابر چشم مردم مرتکب منکر بشن و عامه مردم اونها را از ارتکاب منکر باز ندارن، میفرماید که استوجب الفریقان العقوبه من الله عز وجل، هر دوتاشون هم عامه هم خاصه گرفتار عقوبت میشه. این هم سندش صحیحه. خلاصه تعبیر تغییر آمده در اینجا، عرض کنم خدمت شما فلم تغییر ذلک العام. اینم باز نشون میده که امر و نهی از منکر خلاصه وجوبش طریق برای ایجاد تغییر ایجاد میشه. هدف اون تغییر است، هدف اقامه معروفه، ازاله منکره. روایت ششم در ثواب الاعمال صدوق آمده به سندی از محمد ابن سنان رفعه، حدیث مرفوع است. الى ابی عبدالله علیه السلام قال ما اقر قوم بالمنکر بین اظهارهم لا یغیرونه الا اوشک ان یعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده. این همین مطلب داره. حدیث بعدی هم از روایت مسلم در صحیح مسلم جلد حدیث 50 به سندش از ابو سعید خدری هست. و روایت بعدی هم ابن شهر آشوب در مناقب از سید الشهدا در نامه‌ای که به اشراف کوفه نوشت، من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكفا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالاسم والعدوان ثم لم يغير عليه بقول ولا فعلا كان حقيقا على الله ان يدخله مدخلا. و حدیث بعدی هم باز امام حسین علیه السلام در تحف العقول هست، اعتبر و ایها الناس بما وعد الله به اولیاء الى ان قال وقال المؤمنون وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یعملون به پرویان هم منکر الى آخر، که این حدیث رو هم بارها عزیزان شنیدن، که این هم باز نشون میده که خلاصه این فریضه امر و نهی از منکر طریقیت دارد برای اصلاح مردم. روایت بعدی هم از محمد ابن ابی طالب موسوی حسینی حائری در کتاب مقتل الحسین وصیت سید الشهدا و محمد ابن حنفیه که باز همه عزیزان شنیدن، بسم الله الرحمن الرحیم او صابر حسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخی محمد المعروف به ابن الحنفیه ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمد عبده و رسوله تنجوهم انی و انی لم اخرج اشهر ولا بطر ولا نفسر ولا ظالم انما خرجت طلب اسلام في امت جدید اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر و اسير بسيره جدي و ابي علي ابن ابي طالب عليه السلام فمن قبلني بقبول العقد فلا اولى بالعقد ومن رد علي هذا اصبر حتى يقضي الله بيني وبينكم بالحق وخير الحاكمين. این خیلی روشن نشون میده که امر معروف بر طلب اصلاح در امت جد حسین ابن علی علیه السلام هست. این بس مطلب اول. مطلب دوم، مطلب اول طریقیت وجوع امر معروف از منکر بود. مطلب دوم این بود که خلاصه از مصادیق بارز ازاله منکر و اقامه معروف حکومت عدل است، که خب روشنه، خیلی روشنه که وقتی حکومت عدل برقرار می شود حکومت جور ازاله پیدا می کند. و مطلب سوم هم این که تلازم هست بین این دو، که اینم روشنه که وقتی اقامه معروف و ازاله منکر بشود ملازمت دارد، تلازم دارد به برقرار حکومت عدل اسلامی. خب اینم این بحث. و مجموعه چهارم از ادله وجوب تأسیس حکومت عدل مجموعه روایاتی است که دلالت دارد بر وجوب تأسیس حکومت اسلامی. تعبیر اینه، یعنی از حکومت عدل به حکومت اسلامی الان گرایش پیدا کرد، هرچند حکومت اسلامی حکومت عدله، ولی وقتی میرید سراغ در واقع حکومت اسلامی دیگه احکام اسلام مطرح میشه. حکومت عدل یعنی عدلی که با عقل درک میشه. بعد البته بعد این مقدمه زمینه کرد که همه مصادیق عدل رو ما با عقل نمیتونیم درک کنیم، مگر میتونست بشه درک کنه که همه اختلاف پیدا نمیکرد. خب حالا دسته دسته این روایات رو چند دسته از روایات ذکر کنم. دسته اول روایاتی است که بر وجوب جهاد برای ریشه‌کن سازی ظلم و اقامه احکام الهی و اجرای قوانین و دستورات خدا در جامعه دلالت دارد. این دسته اول روایاتی که دلالت بر وجوب جهاد داره، که تعدادی روایت رو استاد عراقی اینجا بیان کرده. خدمت شما عرض کنم که بله این دسته اول دسته دوم روایاتی است که بر وجوب اقامه و احیای عدل در جامعه بشر دلالت داره. اینم دسته دوم. عرض کنم خدمت شما دسته سوم روایاتی است که بر وجوب اقامه حدود الهی و احقاق حقوق و عدم جواز تعطیل آن دلالت دارد. اینم دسته سوم. و دسته چهارم روایاتی است که بر حرمت ولایت حاکم جائر دلالت دارد، که حاکم جائر نباید در واقع ولایت و حاکمیت داشته باشه. اینم عرض کنم خدمت شما این دسته. و دسته پنجم روایاتی است که بر حرمت اطاعت و پیروی از حاکم جائر دلالت میکنه. اینم تعدادی روایت رو ذکر میکنه در دسته پنجم. و خدمت شما عرض کنم که این پنج دسته رو که بیان کرده، بعد یه بحثی دارد در صفحه 202، شبهه وجود روایات معارض، که روایت متعددی است که از قیام برای تشریع حکومت در اصل غیبت نهی کرده. یادتون باشه ما یه جلسه اینا رو مفصل بحث کردیم. اینجا هم در واقع تعداد از این روایات ذکر میکنه و در واقع پاسخ میده. این فهرستی از در واقع مجموعه چهارم، یعنی روایات دال بر وجوب تأسیس حکومت اسلام. خب حالا یکی یکی بعضی لااقل از هر دسته بعضی از روایات رو بخوانی. دسته اول رو چون روایات خیلی زیاده، هر کدوم از این دسته ها روایات فراوانی، روایتی که بر وجوب جهاد برای شکل سازی ظلم و اقامه احکام الهی و اجرای حدود، اجرای قوانین و دستورات خدا در جامعه دلالت داره. روایت صدوق، سندش از محمد ابن سنان. حضرت رضا علیه السلام در پاسخ به پرسشایی که عرض کنم به صورت نامه آمده، حضرت دارد و حرم الله الفرار من الزحف لما فیه من الوهن فی الدین و الاستخفاف بالرسل و الائمه العادله و ترک نصرتهم على الاعداء و العقوبه لهم على انكار ما دعوا الی من الاقرار بالربوبیه و اظهار العدل و ترک الجور و اماتت الفساد. میفرماید خداوند فرار از جبهه جنگ، که تو جبهه جنگ مقابل دشمنان هستید بخواید فرار کنید، خدا اینو حرام کرد. چرا؟ چرا تحریم کرده؟ چون موجب سستی دین میشه، موجب استخفاف و سبک شماری رسولان خدا، امامان عدل میشه، ترک نصرتشون علال اعدا میشه، موجب ترک کیفر دشمنان خدا بر انکار آنچه که به آن فراخوانده شدن از اقرار به ربوبیت. دشمنان خدا را هم کردن اقرار کنن به ربوبیت، اظهار عد کنن، ترک جور کنن، اماتت فساد کنن. این باعث میشه که کیفر دشمنان ترک بشه. خب این نشون میده که فرار حرمت دارد و در واقع این دلیل بر این است که اصلا جهاد برای اقامه عدله، جهاد برای اقامه عدله، جهاد برای اماته فساد است، ابطال جور است. حالا سوال اینه، آیا اقامه عدل و ابطال جور، اماته فساد بدون حکومت عدل ممکن است؟ قطعا امکان پذیر نیست، تلازم هست بینشون. پس این ادله که دلالت بر تأسیس حکومت اسلامی داره با دلالت تلازم و ملازمه ثابت میشه. روایت بعدی از حسن بن محمد طوسی که فرزند شیخ طوسی، به سندش از امیرالمومنین روایت کرده که باز درباره جهاد است. ان النبی حتی سند روایت سند تامی نیست، ولی دلالتش خوبه، چون عبارت اینه ان النبی قال له یا علی ان الله تعالی قد كتب علی المؤمن الجهاد فی الفتنه من بعدی کما کتب علیهم الجهاد مع المشرکین. میگه حتی خداوند بر مؤمن جهاد واجب کرد، همونطور که جهاد با مشرکین واجب بود در زمان من، بعد از منم جهاد فی الفتنه این لازمه. و سوال میکند که یا رسول الله من فتنه التي كتب علينا فيها الجهاد، قال فتنه قوم، فتنه ای که بعد جهاد در برابرش کرد چیه؟ فرمود پیغمبر فتنه قوم یشهدون ان لا اله الا الله و انی رسول الله. خیلی عجیبه که فتنه قومی که شهادت به توحید دارن، رسالت رسول الله هم دارن، اما و هم مخالفون لسنتی و طاعنون فی دینی، مخالف سنت رسول الله هستن. طاعنون فی دینی یعنی از دین من عیب جویی میکنن. اینطور نشه اونطور باشه، این متعتان حرام کردن نشه، این خوب نیست اون خوبه، توجه دهید. فتنه گری ها فرمود فقلت خب حالا چطور با اینا مبارزه کنیم در حالی که قتال کنیم در حالی که یشهدون ان لا اله الا الله رسول الله؟ فقال الا احداث فی دینه و فراقم لامری و استحلالم دماء اترتی. میگه با اونا میجنگی به سبب بدعت گذاری اونا در دین، خاطر روی گردانی اونا از فرمان من، به همین سبب که خون اطرت من رو حلال می شمارن. خب روایت بعدی نصر بن مزاحم از صفین، کتاب صفین از امیر المؤمنین روایت داره، باز همین دلالت رو دارد که ان الجهاد من صدف عن الحق رغبتا عن و حب فی نعاس الامر و الضلال اختیارا له فریضه على العارفین الی آخر. روایت بعدی هم باز به شهر ایزن که البته روایت مرفوع است. این خلاصه دسته اول که روایات مربوط به جهاد. خلاصه اولین شرط جهاد هم دعوت به اطاعت خدا و در واقع اصلا وجوب جهاد برای اینه که اقامه دین الهی تحقق پیدا کنه. اقامه دین الهی جز با تأسیس حکومت دینی و حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. اینم عرض کنم خدمت. حالا بعضی زیرگاه تا سندشون مقدار مشکل دارن، ولی بعضیشون هم مشکل ندارن، ولی مجموع شد روایات، روایت متعددی هست. این روایت من رعا سلطان جائرا مستحل حرم الله ناکس عهد الله رو هم اینجا بهش استناد کردن. خب دسته دوم روایاتی است که برای وجوب اقامه و احیای عدل در جامعه بشر دلالت داره. خب اینم بدون حکومت عدل امکان پذیر نیست. کلینی در کافی به سند سعی از امام صادق روایت کرد اتقوا الله وعدلوا فانکم تعیبون علی قوم لا یعدلون. اتقوا الله وعدلوا، چرا؟ فانکم تعیبون، شما بر کسانی که به عدل عمل نمی کنن عیب گرفته به رفتارشون اعتراض دارید، پس اتقوا الله وعدلوا. یا روایت بعدی مرحوم صدوق از امام رضا علیه السلام دارد حرم الله الفرار من الضعف، که همون روایتی که قبلا گفتیم. اینجا هم بهش استناد شده چون اظهار عدل و ترک الجور در این روایت آمده. روایت بعدی صدوق در خصالش از ابی مالک نقل میکنه قال قلت لعلی ابن حسین اخبرنی به جمیع شرایع دین، مرا با جمیع شرایع دین آشنا کن. قال قول الحق افتار حق و الحکم بالعدل حکم بالعدل و الوفاء بالعهد وفاء بالعهد و پیمان. در قرآن الحکم امیرالمومنین دارن ان العدل میزان الله سبحانه و الذي وضعه للخلق و نسبه لاقامه الحق فلا تخالفه في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه. در نهج البلاغه امیرالمومنین هم هست، خطبه 222، یأمرون بالقسط و یعتمرون بی و ینهون عن المنکر و یتناهون عن، یأمرون بالقسط امر به عدل، این در واقع همینه. روایت بعدی صدوق به سند صحیح از امام باقر دارد، قال فی حدیث قال النبی ایها الناس انه لا نبی بعدی ولا سنت بعد سنتی فمن ادعا ذلک فدعواه و بدعته فی النار فاقتلو و من تبعه فانه فی النار، ایها الناس احیوا القصاص و احیوا الحق لصاحب الحق ولا تفرقوا و اسلموا و سلموا تسلموا تسلموا و سلموا تسلموا كتب الله لأغلبن عنا ورسوله إن الله قوي عزيز. دسته سوم رواياتي است که بر وجوب اقامه حدود الهی و احقاق حقوق و عدم جواز تعطیل آن دلالت دارد. اینم باز به دلالت التزامی بر تأسیس حکومت عدل الهی و حکومت اسلامی دلالت میکنه. سعیه یزید کناسی هست از ابی جعفر، ولا تبطل حدود الله فی خلقه ولا تبطل حقوق المسلمین. روایت بعدی امام صادق است که باز همین تأکید رو دارد، اللهم فإنی غیر معطل حدودک ولا طالب مضادتک ولا مضیع احکامک بل مطیع لک متبع سنت نبیک. روایت بعدی باز از امام باقر علیه السلام است که لام سلم زوجت نبی آمد که عرض کنم که کنیزی داشت ام سلمه که از قومی سرقت کرده بود، نزد پیغمبر بردنش. ام سلمه با رسول الله درباره این کنیز صحبت کرد و درخواست کرد که گذشت کنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام سلمه فرمود که هازا حد من حدود الله عز و جل لا یویع فقطع رسول الله، این حد از حدود الهی است و رسول الله در واقع حد دوزی رو برش اجرا کرد. یا روایت دیگر که ان رسول الله انه نهى عن تعطيل الحدود وقال انما هلك بنو اسرائيل لانهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف، این یعنی چون اینها در واقع حدود رو برای فرودستان اجرا میکردن نه برای فرادستان، از خداوند اینها گرفتار عذاب کرد. یعنی روایات متعددی دیگر اینجا تقریبا حدود عرض کنم خدمت شما 12 تا روایت رو بیان کرده. روایت دیگه در مستدرک الوسائل دعام الاسلام عن رسول الله انه نهى عن تعطيل الحدود، بله خب این دارد که انما هلك بنو اسرائيل انهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف. روایت بعدی دارد که اقم الحدود في الفريق اقم الحدود في القريب یجتنبها البعید لا تبطل الدماء و تعطل الحدود، حدود رو برای نزدیکان جاری کنید تا آنان که دورترن از خلافکاری بپرهیزند و خونی که ریخته شده بعدا نمیره و حدود الهی تعطیل نمیشه. امیرالمومنین میفرمه یا فرمود که امام صادق انه قال لبعض من اوصا عليك بإقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط والقسم بالعاد بين الأحمر والأسود، توزیع عادلانه بین سرخ و سیاه. یا روایت دیگه از امیرالمومنین شیخ مفید در امالی دارد، قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله تعالی حد لكم حدودا فلا تعتدوها وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها سن لكم سننا فاتبعوها حرم عليكم حرمات فلا تحتكوها فلا تحتكوها وعفا لكم الاشياء رحمه من لكم من غير نسيان فلا تتكلفوها. اینا خیلی دلالت واضح داره بر وجوب اقامه حدود و احکام الهی. یا یه روایت دیگه امیرالمومنین میفرماید در غرر لا یسعد احد الا با اقامت حدود الله، یعنی جز با اقامه حدود به سعادت نمیرسید، ولا یشقا احد الا با اضاعتها، بدبختیتون هم فقط به خاطر تضییع حدود الهی است. یا در روایت دیگه امیرالمومنین در نهج البلاغه فرضا لا ایمان کثیرا من الشرک، تا آنجا فرمود که و اقامت الحدود و اعظاما للمحارم، حرمت ها رو بزرگ داشتن. روایت بعدی باز از امام صادق کلینی در کافی نقل میکنه به سند صحیح، قال الا تعلم ان من انتظر امرنا و صبر على ما یرا من العذاب و الخوف فهو غدا فی زمرتنا، آیا نمیدانی که آن کس که در انتظار امر ما باشد و آزار و حراسی که میبیند صابر و شکیبا باشد، پس همان او فردا هم در مجموعه ما، در زمره و گروه ما، فاذا رأیت الحق قد مات و ذهب اهله و رأیت الجور قد شمل البلاد، بعد داره و رأیت الحدود قد عطلت و عمل فیها بالاهواء. میگه که میفرماید که دیدید که حدود الهی معطل شده و به خاطر همین هوای نفسشون رفتار کرده. تا اونجا که تا آخر روایت داره و علم ان الناس فی سخط الله عز وجل، مردم گرفتار خشم الهی هن، و انما یمهلهم لامر یراد بهم فکن مترقبا اجتهد لیراک الله عز وجل فی خلاف ما هم علی، اما به سبب سرنوشتی که برایش در نظر گرفته شده خدا بهش مهلتی داده. خلاصه منتظر باشید و تلاش کنید که خداوند تو را در حال و وضعی برخلاف حال و وضع اونها ببیند. وَعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ فِي سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّمَا يُمْهِلُهُمْ لَأَمْرٍ يُرَادُ بِهِمْ. و آخرین روایت از این دسته سوم، شیخ طوسی به سند صحیح از امام صادق علیه السلام دارد که امیرالمومنین به عمر بن خطاب فرمود که سه چیز است که اگر اونا را حفظ کنی بهش عمل کنی دیگه از چیزهای دیگه بی نیاز میشی، اگر اونا رو رها کنی سودی هم به تو نمیرسه. عمر گفت ای ابوالحسن، یا ابوالحسن، ما نه اون سه تا چیز چیه؟ حضرت فرمود اقامت الحدود علی القریب و البعید، دور و نزدیک تو اقامت الحدود کن، و الحکم به کتاب الله فی الرضا و السخط، چه در خوشایندی رضا چه در سخط حکم کتاب الله کن، حکم به کتاب الله انجام میشه، والقسم بالعدل بین الاحمر والاسود، توزیع عادلانه بین سرخ و سفید. بعد عمر گفت لامری لقد اوجست و ابلغت، یعنی دیگه خلاصه حق همینه و خیلی بلیغ و رسا بیان کردی. خب اینم نشون میده دیگه به هر حال، و این بدون حکومت هم حکومت عدل امکان پذیر نیست. انشاءالله حالا دسته چهارم از روایات که بر حرمت ولایت حاکم جائر دلالت دارد دارم بیان بکنیم و انشاءالله بتونیم بحث رو تمام کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.